قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 330 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 254 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی. ای خوشا روزی که ما معشوق را مهمان کنیم، دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم. گر ز داغ هجر او دردیست در دلهای ما، ز آفتاب روی او آن درد را درمان کنیم. چون به دست ما سپارد زلف مشک‌افشان خویش، پیش مشک‌افشان او شاید که جان قربان کنیم. او به آزار دل ما هر چه خواهد آن کند، ما به فرمان دل او هر چه گوید آن کنیم. این کنیم و صد چنین، و منتش بر جان ماست. جان و دل خدمت دهیم و خدمت سلطان کنیم. آفتاب رحمتش در خاک ما در تافته است، ذره های خاک خود را پیش او رقصان کنیم. ذره های تیره را در نور او روشن کنیم، چشم های خیره را در روی او تابان کنیم. چوب خشک جسم ما را کوب مانند اساس، در کف موسی عشقش معجز ثعبان کنیم. گر عجبهای جهان حیران شود در ما، رباست کین چنین فرعون را ما موسی عمران کنیم. نیمه ای گفتیم و باقی نیم کاران بو برند، یا برای روز پنهان نیمه را پنهان کنیم. غزلی بسیار زیبا و عارفانه و بعد مثنوی. در دفتر سوم هستیم تا بیت 1331 خوانده بودیم و باید از 1332 آغاز کنیم. ابیات پایانی نوبت قبل مربوط بود به گفتگوی حضرت نوح با پسرش کنعان در اون هنگامه طوفان، که پسر از سر کفر و کبر و غرور اعتنایی به پدر نمی کرد و دعوت او رو برای سوار شدن در کشتی سفینه نوح و نجات از طوفان رد می کرد. در این گفتگو بودند، به قول مولانا اندرین گفتن بودند، و موج تیز بر سر کنعان زد و شد ریز ریز. تو همین حرف و صحبت که بودند، یک موجی بر سر کنعان فرود آمد و او رو نابود کرد. نوح گفته ای پادشاه بردبار، مرمرا خر مرد و سیلت بردبار. نوح گفت همه چیم از دستم رفت، خروبارم از دست رفت. خروبار در ادب فارسی قدیم، همطور که نوبت گذشته هم گفتیم، به معنای کل سرمایه بوده. سرمایه مادی یک کسی همون مرکبی بوده و بار اون مرکب. گفت همشو این سیل برد. تا اینجا خوندی. حالا در بیت 1332 میگوید مرده کردی مرمرا تو بارها، که بیابد اهلت از طوفان رها. دل نهادم بر امیدت من سلیم، پس چرا بربود سیل از من گلیم. نوح گفت خدایا تو چندین بار به من وعده داده بودی که تو و خانوادت رو من نجات خواهم داد، حفظ خواهم کرد. منم با ساده دلی سلیم، یعنی ساده دل اینجا، منم با ساده دلی به همین وعده دل نهاده بودم، دل بسته بودم، امیدوار بودم که همه خانواده من نجات پیدا بکنن، ولی حالا پسرم نجات پیدا نکرد. دل نهادم بر امیدت من سلیم، یعنی من سلیم، پس چرا بربود سیل از من گلیم. این سیلی که تو فرستادی فرشو از زیر پای منم کشید، یعنی باز سرمایم از دستم رفت و ناامید شدم. انتظار داشت نوح که پسرش نجات پیدا بکنه. جواب خدا رو حالا میشنویم. گفت او از اهل و خیشانت نبود، خود ندیدی تو سپیدی او کبود. خدا گفت که درسته، من گفته بودم که اهل تو رو نجات میدم. اهل همون آله، یعنی خاندان. گفت او از اهل و خیشانت نبود، یعنی اون پسر پسر اهلی نبود. این روزا در زبان فارسی یکی که خلف نیست میگن نااهله. درست همینه، یعنی از اهل اون نیست، پسرشه ولی اهلش نیست، از اهلش نیست، نااهله. خدا گفت که اون پسر نااهل بود و دلیلش هم اینه که همطور که دیدی تو سپیدی او کبود. کبود اینجا یعنی سیاه. بهترین معنای این مصرع دوم این است که تو مؤمنی او کافر، شما ضد همین. این رو نباید به این معنا گرفت که حالا پسر نوح مثلا رنگش سیاه بوده، خود نوح سپید بوده، بعد برن توی افسانه سرایی و داستان به سرایند و اینا. نه، همین که سپید و سیاه رو ما کنایه از ایمان و کفر بگیریم. تو سپیدی او کبوده، او تیره است. همین خودش دلیل بر اینی که اون اهل تو نبوده، از خاندان تو نبوده. نوبت گذشته آیات سوره هود رو خواندیم. و نادا نوح ربه، نوح خدای خودش رو خواند، صدا کرد. فقال رب ابن ابنی من اهلی، گفت خدایا این پسرم جزء خانواده من بود. و این وعدکل حق، تو هم وعده داده بودی که من اهل تو رو نجات میدم. تو که خلف وعده نمی کنی، وعده تو حقه. پس چی شد؟ و انت احکم الحاکمین، تو از هر حاکمی، از هر داوری داورتری، تو اهل انصافی. قال یا نوح، خدا گفت ای نوح، انهو لیس من اهلک، اون پسر از اهل تو نیست، از خاندان تو نیست. انهو عملون غیر صالح، گفت اون یه محصول ناشایستهی، ناصالح، نادرسته، یک در واقع تولید نادرسته، یک تولید باطله. انهو عملون غیر صالح، فلا تسألن نما لیس لک بهی علم. خدا نصیحت میکنه به نوح که چیزی رو که نمیدونی درخواست نکن. اینی اعزو که انتکون من الجاهلین، من به تو نصیحت میکنم که جاهل نباشی، مبادا جاهل بشی. این آیات در نظر مولانا هست و این اشعار رو میگه که گفت او از اهل و خیشانت نبود، خود ندیدی تو سپیدی او کبود.
آتش است این بانگ نایون نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
بعد مولانا مطلب رو کلی تر بیان میکنه، چون که دندان تو کرمش در فتاد، نیست دندان برکنش ای اوستاد. تا که باقی تن نگردد زار از او، گرچه بودان تو شو بیزار از او. میگه مثل یه عضوی از بدن دیگه، یه وقتی اون عضو فاسد میشه اونو میبرن میندازن دور، میکنن میندازن دور. مثال سادهش دندانه، که دندان کرم خورده دیگه دندون نمیشه. به استاد سلمانی قدیما، همون سلمانی ها دندونم میکشیدن، به اون میگن که این دندونو بکش. چقدرم حالا مصیبت داشته بماند، ولی دندان رو که اینقدر بهش علاقه داره انسان، یه وقتی ترجیح میده که این دیگه بندازتش دور. حالا مثال های دیگه میشه زد دیگه، مثلا کسانی که مبتلا به قانقاریا میشدن، که عفونت در پا پیدا میشد و میامد بالا، و اگر ادامه پیدا میکرد مریض رو میکشت. یکی از راه‌ها برای علاج این بیماری این بود که پا رو از اون محلی که عفونت کرده می‌بریدن. الان هم گاهی این اتفاق می‌افته در بیمارایی که به مرض قند شدید مبتلا هستن، بخشی از پاشون رو می‌برن. حالا مثال‌های دیگه هم میشه زد. مولانا هم همین رو میگه، تا که باقی تن نگردد زار از او، برای حفظ بقیه تن، گرچه بودان تو شو بیزار از او. بله مال تو بود، بهش هم علاقه داشتی، ولی رهاش کن بره. این مثال جسمانی رو در جامعه هم میشه زد، که یه عضوی از اعضای جامعه این به وضعی میرسه که او رو باید دفع کرد، جدا کرد تا بقیه سالم بمونن. اینجا خدا میگه که قصه اینه. نوح چه جوابی میده بعد از این نکته؟ گفت بیزارم ز غیر ذات تو، غیر نبود آن که او شد مات تو. تو همی دانی که چونم با تو، من 20 چندانم که با باران چمن. نوح جواب داد که خدایا من از غیر ذات تو بیزارم. نه اینکه خدا تو اون، خود مولانا هم تو مصرع دوم بیت قبل گفت گرچه بودان تو شو بیزار از او. خدا به نوح گفتش که تو باید از این بچه بیزاری بجویی. نوح گفت بله چشم، من اطاعت میکنم، من از غیر ذات تو بیزارم، یعنی فقط و فقط تو رو میخوام و از هر چیزی که جز تو باشه من بیزارم. اما کی غیر ذات خداست؟ میگوید که غیر نبود آن که او شد مات تو. هر کس حیران در ذات تو بماند، هر که مات تو بشه، هر کس آنچنان چشم به تو بدوزه که دیگه به جای دیگری و کس دیگری نظر نداشته باشه، من اون رو غیر تو تلقی نمی کنم. پس من از کسانی بیزاری می جویم که غیر ذات تو باشن، ولی کسانی هستن که اونا مات و مبهوت در ذات تو هن، فانی در ذات تو هن، دیگه از هستی خودشون، هستی در مقابل خالق هیچی برای اونا باقی نمونده. اینا مات تو هن، اینا غیر تو نیستن، من اینا رو هم مثل تو میدانم، از اینا بیزاری نمی جویم، ولی از هر چی دیگه باشه بیزاری می جویم. در بیت بعد میگوید تو همی دانی که چونم با تو، من 20 چندانم یا 20 چندانم، مثل 100 چندان و 10 چندان، 20 چندانم که با باران چمن. زنده از تو، شاد از تو، آیلی مقتضی بی واسطه و بی حایلی، متصل نی منفصل نی ای کمال، بلکه بیچون و چگونه و اعتلال. نوح به خدا عرض میکند که رابطه من با تو ده ها برابر، صدها برابر، دیگه حالا هر چی میخواید اضافه کنید، نزدیکتر و صمیمانه تر از رابطه باران و چمنه. اون بوسه‌ای که باران بر برگ گل میزنه، اون نهایت صمیمیت و یگانگیه. میگوید که من با تو چنین رابطه ای دارم. دیگه اینجا مولانا اون روحیه شاعرانه دیوان شمس خودش رو توی مثنوی جلوه میده. چمن با بارون چه رابطه ای داره؟ 20 برابرش رو من با تو دارم. این مضمون رابطه برگ و باران در ادب فارسی مکرر آمده در طول تاریخ ادبیات، از جمله در این غزل معروف و زیبای دکتر شفیع کدکنی که با همین تمثیل شروع میشه که ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران، بازا که در هوایت خاموشی جنونم فریادها برانگیخت از سنگ کوه ساران. بسیار غزل زیبایی، شاهد مثال ما همون مصرع اوله که ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، همین حرف مولاناست، همین حرف حضرت نوح به خداست. بعد نوح میگوید که زنده از تو، شاد از تو، عایلی. من یه عایلم، یعنی یک محتاجم، یک نیازمندم، که زنده بودن من و شاد بودن من از توست. مقتضی بی واسطه و بی حایلی، من دائم بدون هیچ واسطه‌ای، بدون هیچ مانعی، بدون هیچ حائلی از تو تغذیه می کنم، از تو قوت و روزی می گیرم. متصل نی، منفصل نی ای کمال، بلکه بیچون و چگونه و اعتلال. رابطه من با تو نه از جنس اتصال، نه از جنس انفصال. خب ما نمیتونیم بفهمیم یه چیزی که متصل نباشه منفصل هم نباشه، این چه نوع رابطه ایه؟ عرفا و حکما خیلی تشبیه ها کردن در رابطه مخلوق با خالق، رابطه عالم با خدا، رابطه موجودات با خدا. مولانا هم زیاد این تشبیه ها رو آورده. همه اونایی هم که این تشبیه ها رو کردن گفتن هنوز این تشبیه ها کافی نیست، این تمثیل ها رسا نیست. ولی بعضی وقتا گفتن که رابطه عالم با خدا مثل رابطه سایه هست با صاحب سایه. سایه درسته که یه هویتی داره، بالاخره یک حد و اندازه‌ای داره، یه شکلی داره که ما به اون توجه میکنیم، اما سایه از خودش که چیزی نداره، هیچی نیست. اصل صاحب سایه است. زیزل مهمه، نزل. وجود مال صاحب سایه است. سایه هیچی نیست. گاهی اینجور تعبیر رو کردن، گاهی گفتن که رابطه عالم و خدای عالم رابطه موج و دریاست. این تشبیه دقیق تر از اون تشبیه سایه و صاحب سایه است. شما کنار دریا که می ایستید، یه وقت به دریا به عنوان دریا توجه میکنید، یه وقت به موج به عنوان موج. ممکنه از موج جدا صحبت بکنید، از دریا هم جدا، ولی آیا واقعا موج یک موجودیتی، یه هستی جدای از دریا داره؟ فقط دریاست، همه دریاست، چیزی غیر دریا نیست. موجم یه تعینیست از دریا. دریا یک خصوصیتی پیدا میکنه در خودش و از خودش که شما این رو میگی موج، ولی موج دیگه چیزی جدای از دریا نیست. این طور نیستش که شما یه موج داشته باشی یه دریا داشته باشی. یا نور که از خورشید میتابه، این نوری که از خورشید میتابه، این پرتوها یک وجودی مستقل از خورشید ندارن. این نوع نسبت یه نسبت خاصیه که مولانا میگه این از جنس علت و معلول نیست، اعتلال کفایت نمیکنه برای بیان این نسبت و این رابطه. بیچون و چگونه است، نمیتونیم این رو بیان بکنیم، نه متصل نه منفصل. که اینجا باید بگیم که اصل این سخن در نهج البلاغه است، این که رابطه خدا و عالم نه پیوستگی نه گسیختگی، یعنی عالم از خدا نه جداست و نه عین خداست. امیرالمومنین در خطبه اول نهج البلاغه که یک خطبه توحیدی با مضامین عالی و دقیق هست، خدا رو اینطور وصف میکنه: مع کل شیئن لا به مقارنه و غیر کل شیئن لا به مزایله. حضرت میفرماید که خدا معیت داره با همه چیز و غیریت داره از همه چیز. اما این معیت و غیریت خدا از قبیل معیت و غیریت معمولی نیست. معیت او با همه اشیا به معنای همراهی و دوشادوش اشیا بودن نیست. مقارنه یعنی قرین بودن، دوش به دوش بودن. دو نفر که با هم قرینن، همراهن، دوش به دوش هم راه میرن، خب اینا هر کدوم یه وجود مستقل دارن، حالا با هم جفت و جور شدن، کنار هم قرار گرفتن. خدا معیتش با ما اینجور نیست. اینطور نیستش که ما یه وجود مستقل، خدا هم غیر ما، حالا خدا با ماست. خدا با ما بودن به این معنا نیست. این که در قرآن آمده و هو معکم اینما کنتم، این معیت خدا با ما بودن خدا به این معنا نیستش که خدا قرین ما باشه، در کنار ما باشه، در ردیف ما باشه. نه، اون وقت خدا غیر ما هم هست، غیر و کل شیء. خدا غیریت داره، اما این غیریت اینطور نیستش که باز ما جدا باشیم، ما یکی باشیم، یه چیزی باشیم، خدا یه چیز دیگه. نه، این غیریت خدا به معنای این نیستش که ما استقلال داریم در وجود، خدا هم استقلال داره، ما دو چیزیم. نه، این غیریت خدا و ما از جنس، حالا در مقام تشبیه، از جنس غیریت دریا و موج دریاست. آیا دریا از موج دریا جداست؟ به یه معنا بله، به یه معنا نه. پس این معنای غیر بودن خدا و معیت خدا رو باید دقیق بفهمیم. بعد نوح داره مناجات میکنه، ماهیانیم و تو دریای حیات، زنده ایم از لطفت نیکو صفات، تو نگنجی در کنار فکرتی، نی به معلولی قرین چون علتی. ما مثل ماهی هستیم و تو دریای حیاتی، ماهیان ندید غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ماها در دریای حیات الهی غرقیم. حالا گاهی وقتا مثل ماهی که توی دریا غرقه اصلا نمیفهمه که تو دریاست، چون غیر دریا ندیده. ما هم وضعمون اینطوره، ماهیانیم و تو دریای حیات، زنده ایم از لطفت ای نیکو صفات، تو نگنجی در کنار فکرتی، تو در فکر نمی گنجی، در اندیشه نمی گنجی، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، در اندیشه نمی گنجی. طبیعی هم است که خدا نباید در اندیشه مخلوق بگنجه. ما هرگز نمیتونیم ذات خدا رو درک بکنیم، چون ادراک هر چیزی مستلزم اینه که ادراک کننده از نظر وجودی یا هم سطح ادراک شونده باشه یا بالاتر از اون، تا بتونه بر اون مشرف بشه و او رو درک بکنه. چون درک یعنی رسیدن. انسان برای اینکه یه چیزی رو بتونه ادراک بکنه باید اون رو درک بکنه، یعنی به اون برسه. این رسیدن، رسیدن مکانی که نیست که، یعنی باید از نظر وجودی در تراز اون باشه. کجا مخلوق میتونه در تراز خالق باشه؟ به این معنا هیچ وقت خدا، ذات خدا در اندیشه ما نمی گنجه. بعد مولانا در بیت بعد، در مصرع بعد میگوید نی به معلولی قرین چون علتی، یعنی رابطه توی خدا با موجودات رابطه علت و معلول نیست که بگیم این علت این معلوله. این رابطه علت و معلول بالاخره یه نوع جدایی بین علت و معلول رو به ذهن تداعی میکنه، در ذهن تداعی میکنه. رابطه تو رابطه علت و معلول نیست. بعد میگوید پیش از این طوفان و بعد از این مرا تو مخاطب بوده ای در ماجرا، با تو میگفتم نه با ایشان سخن، ای سخن بخش نو و آن کهن. نوح میگوید که خدایا چه قبل از طوفان، چه قبل از این سیل و چه بعد از اون، من با هر کی حرف میزدم با تو حرف میزدم، اصلا مخاطب من تو بودی، همیشه نظر به تو داشتم. پیش از این طوفان و بعد از این مرا تو مخاطب بوده ای در ماجرا، با تو میگفتم نه با ایشان سخن. درسته که من با امت حرف میزدم، اینا رو نصیحت میکردم، مکررم نصیحت میکردم. در قرآنم آمده که نوح میگه من گفتم و بازم گفتم و اینا. خب 900 سال بیشتر نوح نصیحت میکرد قوم خودشو دیگه. میگه درسته در همه این سالیان دراز، همه حرفایی که با مردم زدم در واقع داشتم با تو حرف میزدم، تو سخن بخشی، همه حرفا رو تو الهام کردی، چه حرفای دیروز منو، چه حرفای امروز منو، چه حرفای نوی منو، چه حرفای کهن منو. نو و کهن، نو و کهنه، امروزی و دیروزی، جدید و قدیم، هر چه گفتم این تو بخشیده بودی، تو سخن بخش بودی، به الهام تو گفتم. حالا یه نمونه میاره، میگه نی که عاشق روز و شب گوید سخن، گاه با اطلال و گاهی با دمن. روی در اطلال کرده ظاهرا، او کرا میگوید آن مدحت کرا؟ اینجا مولانا از یک بیان شاعرانه‌ای یاد میکنه که در احوالات عاشق در ادبیات آمده، به خصوص در ادبیات عرب. این راز و نیاز کردن عاشق با آثار به جا مانده از خیمه و خرگاه و خانه و شهر و ده معشوق، این یه مضمون رایجیه و زیباییه در ادبیات عرب، که در واقع گویی که عاشق سوار بر شتر داره در بیابانی میگذره، به واهب و اون منزلگاه معشوق میرسه، اونجا رو خالی میبینه از معشوق و یک پستی و بلندی و یک خانه های خراب شده‌ای، دیوارهای فرو ریخته‌ای از روزگاری که معشوق در اونجا زندگی می‌کرده می‌بینه و می‌ایسته و به یاد معشوق خودش با این اطلال و دمن حرف می‌زنه. اطلال جمع تلل به معنی باقی مانده ویرانه، دمنم جمع دمنست به معنی آثار باقی مانده از خانه. این اطلال و دمن یک در واقع کلید واژه‌ای برای راز و نیاز عاشق و معشوق که در ادبیات فارسی قبل از مولانا هم سابقه داره. معروفترینش این قصیده زیبای امیر معزیه که ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من، تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن. ربع از دلم پرخون کنم، اطلال را جیهون کنم، خاک دمن گلگون کنم از آب چشم خیشتن. این قصیده بسیار زیباییه که اطلال و دمن در شعر امیر معزی هم آمده، اما بیشتر شعرهای جاهلی عرب این مضمون رو به کار بردن. حالا نوح به خدا چی میگه؟ میگه نهی که عاشق روز و شب گوید سخن، گاه با اطلال گاهی با دمن. روی در اطلال کرده ظاهرا، یعنی ظاهرن، او کرا میگوید آن مدحت کرا؟ میگوید که وقتی عاشق به کنار خرابه ها و ویرانی های متعلق به معشوق میرسه و نگاه در این ویرانه ها میکنه و اینا رو مخاطب قرار میده و با اینا داره حرف میزنه، واقعا داره با کی حرف میزنه؟ داره با معشوقش حرف میزنه. مقصود اوست، او در خیالشه، او در یادشه، اما به حسب ظاهر داره اشاره به اطلال و دمن میکنه، با یه چیزای غیر معشوق حرف میزنه. اما اگه معشوق نبود که این با اینا حرف نمیزد. پس خودشو اگر با اینا سرگرم کرده، در واقع دنبال توه، دنبال اون معشوقشه. روی در اطلال کرده ظاهرا، او کرا میگوید آن مدحت کرا؟ اگه وصف اطلال و دمن میکنه، ولی اطلال و دمن رو نمیخواد وصف کنه، داره مدحت و ستایش معشوق رو میکنه. منم که با مردم حرف میزدم، حتی اون موقعی که با پسرم هم حرف میزدم، با تو داشتم حرف میزدم. شکر طوفان را کنون بگماشتی، واسطه اطلال را برداشتی. خدایا تو رو شکر میکنم که دیگه این واسطه ها رو حذف کردی و با این طوفانی که گماردی و مأمور کردی که همه چی رو برد، دیگه اطلال و دمنی باقی نگذاش که من بخوام به حسب ظاهر اونا رو مخاطب قرار بدم به یاد تو. نه، حالا دیگه وقت اون شده که من بیواسطه با تو سخن بگم، چون این طوفانی که اومد دیگه زمین رو پاک کرد از اون اطلال و دمن. این بس ادامه داره، ما وقتمون تمامه. انشالله نوبت آینده باز از همین بیت 1347 آغاز میکنیم که شکر طوفان را کنون بگماشتی، واسطه اطلال را برداشتی. تا اون نوبت همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. We'll be right back.